ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 9 سرطان سال 1395 هجری شمسی، 24 رمضان سال 1437 هجری قمری، برابر است با 29 جون سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که به زودی مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه خواهد رفت، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات ننگرهار در مورد کشته شدن 10 عضو داعش در این ولایت خبر می دهند. در حملات انتحاری در میدان هوایی اتاترک در استانبول 10 نفر کشته و زخمی شدند. قزاقستان عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دست آورد. تفصیل خبرها. مقامات محلی ننگرهار می گویند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کود تارمار شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت افراد داعش پراگنده شدند و در مناطقی که قبلا حضور داشتن نیروهای دولتی مستقر شدند.
داعش پزینو کورونو زینورو سیمو که پردی
شده یا افراد داعش در برخی خانه ها مناطق به طور فردی پراگنده شدند. ما گزارش های را به دست آوردیم. عملیات جستجو و تلاشی از سوی ما ادامه خواهد یافت تا کود و مناطق دیگر از وجود آنها کاملا تصفیه شود. عطاالله خوگیانی می افزاید در این جنگ که روز جمعه گذشته آغاز شد بیش از 160 نفر از جنگجویان داعش کشته شدند. کار قیریزی 25000 متر مربع سرکای شهر جلال آباد آغاز شده است. این سرکا به مصرف 62 میلیون افغانی قیریزی می شوند و پلچک های آنها هم ساخته می شود. حمیدالله افغان شهروال جلال آباد به مناسبت آغاز این پروژه گفت که 5 کیلومتر سرک در داخل شهر قیریزی می شود و هم سرک دوم از درونته تا شهر بازسازی خواهد شد. او گفت که تیم تکنیکی شهروالی بازسازی این سرکاران نظارت خواهد کرد. مسئولان غور برای رشد اقتصاد زنان در این ولایت باغچه های خانگی ایجاد می کنند. آنها می گویند که این برنامه برای 700 زن در مرکز و 3 ولسوالی غور از بودجه وزارت زراعت و مالداری افغانستان به راه انداخته می شود و در 2 سال تطبیق خواهد شد. فرید احمد فردوس سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور بر رادیو آزادی گفت که برای کسانی که در این پروژه کار میکنند ابزار کار و گلخانه توزیع میشود که در تمام فصلهای سال میتوانند از آن استفاده نمایند. او گفت که زنان با استفاده از این برنامه میتوانند در تمام فصلهای سال سبزی داشته باشند و هم در خانه و هم در بیرون از آن استفاده کنند. ادامه اخبار. در حملات انتحاری روز گذشته در میدان هوایی اتاترک در استانبول حداقل 36 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه میگویند که 3 حمله کننده با تاکسی به میدان آمده و در درآمدگاه خود را منفجر ساختند. یکی از حمله کنندگان قبل از انفجار با ماشیندار به سمت مسافرین فایر کرد. وزیر عدلیه ترکیه میگوید که علائم انفجار در نزدیکی متروی میدان هوایی نیز دیده شده است. با شباهت هایی که بین حمله در میدان هوایی بروکسل دیده می شود، صدر اعظم ترکیه می گوید که این حمله به گمان اغلب کار گروه دولت اسلامی بوده است. در بین زخمی ها به گفته مقامات 17 کارمند پلیس شاملند. تعداد مجموعی زخمی ها 147 نفر تخمین شده است. قصر سفید، سازمان ملل متحد، جرمنی و دیگر کشورها این حملات را محکوم کردند. پروازها به میدان هوایی ترکیه موقتا متوقف شده بودند. نظر به گزارش ها، مخالفین رژیم بشار اسد در سوریه عملیات را جهت تصرف مجدد یک شهرک از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی در شرق این کشور آغاز کردند. مخالفان رژیم بشار اسد در ولایت دیرزور که مورد حمایت آمریکا می باشند، این عملیات را برای تصرف یک شهرک در نزدیکی سرحد عراق به راه انداختند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه دیروز گفت جنگجویان اردوی جدید سوریه به شهرک بوکمال نزدیک شدند. این سازمان افزود که جنگجویان داعش به حالت آماده باش در آمدند و دکانهای شهرک از بیم جنگ مسدود می شوند. قزاقستان دیروز عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کرد. این دوره سر از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. مجمع عمومی 193 عضوی ملل متحد با 138 رأی موافق قزاقستان را بر تایلند که در مقام دوم قرار داشت ترجیح داد. قزاقستان با این پیروزی خود به کرسی غیر دائمی آسیا در شورای امنیت دست می‌یابد. از جمله 15 کشور شورای امنیت سازمان ملل متحد، 5 آنها عضویت دائمی این شورا را دارند. این 5 کشور عبارتند از فرانسه، آمریکا، بریتانیا، روسیه و چین. 10 کشور دیگر برای 2 سال انتخاب می‌شوند. و روسیه شکایت کرده که یک کشتی جنگی آمریکا در مسافه خیلی نزدیک به یک کشتی روسی در بحیره مدیترانه عبور کرده است. مسکو یک ویدیو این واقعه را منتشر کرده میگوید این ویدیو نشان می‌دهد که این رویارویی چقدر خطرناک بوده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که کشتی جنگی آمریکا با نقض قوانین بحری در مسافه 70 متری کشتی روسیه در آب‌های بین‌المللی عبور کرده است. وزارت دفاع روسیه افزود که این واقعه یک هفته قبل رخ داده است. وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا درباره این واقعه ابراز نظر نکردند. از سال گذشته به این سو در چندین مورد کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی روسیه و آمریکا در مسافه بسیار نزدیک از همدیگر در بحر بالتیک و بحیره سیاه عبور کردند. این بود خبرهای افغانستان جهان و هارا حمیلا الکوزای مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 29. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 1. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17.
ساعت 7:37 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. مشاور امنیتی ملی افغانستان در مورد همکاری های امنیتی با روسیه صحبت میکند. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید
آجنده این سفر روی همکاری های امنیتی دو جانبه، مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر است.
پسر صدر اعظم سابق پاکستان میگوید شبکه القاعده او را به طالبان سپرد و او 3 سال را در اسارت آنها در داخل افغانستان سپری کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. نهادهای مدافع خبرنگاران در مورد افزایش خشونت علیه ژورنالیستان سخن میگویند. رئیس انجمن ژورنالیستان گفت
تقریبا بیش از 15 موارد در ولایات بدرفتاری، خشونت، لطکوب، توقیف جورنالیست.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حملات بر خارجی ها در بریتانیا ابراز نگرانی می کند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ای سرحد نداره دیگه، پرنده با بالا فعلا همیجام چوشه گیری می شود دیگه. کشورام مثلا جایش تایلند است که
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است محمد حنیف اطمر، مشاور امنیتی ملی این کشور، در آینده نزدیک به روسیه سفر کند. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای اطمر با رئیس شورای امنیت ملی روسیه و دیگر مقامات روسی روی همکاری های دو جانبه صحبت خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی این کشور، در سفرش به روسیه خواسته ها و نیازمندی های مشخص حکومت افغانستان را با مقامات روسی شریک سازد. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این سفر در کنار دیگر مسائل روی همکاری روسیه با نظامیان افغان با جزئیات بحث می شود.
آجنده این سفر روی همکاری های امنیتی دو جانبه، مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر است. ضمناً روی همکاری های روسیه با نظامیان امنیتی و دفاعی افغانستان با جزئیات بحث می شود.
اما هنوز روشن نیست مشخصاً چه زمان آقای اطمر به روسیه می رود. پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیازمندی حکومت به وسایل و تجهیزات نظامی از جمله هلیکوپتر و پرزه‌های آن را تا یک درخواست به شورای امنیت ملی روسیه ارائه کرده است. الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان نیز در صحبت با آژانس خبری تاس گفته است افغانستان به خرید طیاره ها و تجهیزات روسی تمایل نشان داده است. روسیه در ماه فوریه امسال حدود 10,000 میل کلاشینکوف به افغانستان کمک کرده بود. در این حال شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که افغانستان به داشتن روابط خوب با قدرت های منطقه از جمله با روسیه و هند نیاز دارد. باری آرز یکی از این آگاهان گفت که روسیه می تواند آن نیازمندی نیروهای افغان را پوره کند که در 15 سال گذشته از سوی ناتو برآورده نشده است.
تاریخ نشان داده روسیه هر باری که به سوی افغانستان رو آورده به شکل نهایی و واقعی تجهیز آورده است و برای تکمیل کردن نیازمندی نظامی افغان به گونه یقینی گام برداشته است.
برخی از آگاهان نظامی بدین باورند که کمک نظامی روسیه به افغانستان احتمالاً حساسیت غرب را در پی داشته باشد، اما باری آرز گرفتن کمک نظامی از کشورها را جز استقلالیت حکومت افغانستان می‌داند. آقای آرز تاکید دارد که برای افغانستان منافعش مهم است و در این زمینه باید به رقابت دیگر کشورها توجه نکند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان که 3 سال نزد شبه نظامیان گروگان بود می گوید که شبکه القاعده او را به طالبان سپرده بود. او به رادیوی بی بی سی گفته است چون اعضای شبکه القاعده از امنیت خود چندان مطمئن نبودند او را به طالبان سپردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان یوسف رضا گیلانی گفته است که شبکه القاعده چون طالبان پاکستانی را نسبت به خود با امن‌تر می‌دید او را به آنها سپرد. علی حیدر گیلانی گفته است که او از سوی افراد شبکه القاعده در پاکستان اختطاف شد، اما پس از افزایش حملات تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین او را به طالبان سپردند. او گفته است که اختطافچیان از احتمال حمله نیروهای آمریکایی بر آنها در ولایت غزنی نیز با خبر بودند. من اساساً از روز اول هدف شبکه القاعده بودم. شبکه القاعده پس از یک حمله تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین به تاریخ 15 جنوری مرا به طالبان پاکستانی سپرد، چون به باور جنگجویان شبکه القاعده فرصت مسئول ماندن من نزد طالبان پاکستانی بیشتر بود. علی حیدر گیلانی در ماه می سال 2013 پس از اشتراک در مبارزات انتخاباتی در شهر ملتان اختطاف شد. او خود را از سوی پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به پارلمان پنجاب نامزد ساخته بود. در حادثه اختطاف وی آن زمان 1 نفر کشته و حداقل 5 تن دیگر زخمی شدند. علی حیدر گیلانی به بی بی سی گفته است که 2 سال را در غل و زنجیر در یک اتاق تاریک سپری کرد که نور آفتاب به آن کمتر را می یافت. او 1 ماه قبل طی عملیات خاص نیروهای افغان و آمریکایی در غزنی از چنگ ربایندگان نجات داده شد. او درباره جزئیات رهایی خود چنین گفت: ربایندگان من معلومات داشتند که قوای آمریکا بر منطقه‌ای که مرا در آنجا نگه می‌داشتند حمله می‌کنند. آنها به من گفتند که باید از منطقه فرار کنیم. 3-4 ساعت پیاده رفتیم، ناگهان صدای هلیکوپترها شنیده شد، چند فیر هم شد و من بالای زمین افتادم. سپس 1 نفر آمد و مرا گفت که پیراهن خود را بکشم و خود را معرفی کنم. با او گفتم که من پسر صدراعظم سابق پاکستان هستم. حمله اساساً بر شبکه القاعده بود و نه طالبان پاکستانی و من از خوش‌چانسی خود در آنجا بودم. علی حیدر گیلانی این مصاحبه را با تلویزیون بی بی سی در یک جای نامعلومی کرده است. جای بود و باش و هنوز هم پنهان نگه داشته می شود.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات محلی ننگرهار میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کود تارمار شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت افراد داعش پراگنده شدند و در مناطقی قبلا حضور داشتند نیروهای دولتی مستقر شدند. کار قیریزی 25,000 متر مربع سرکای شهر جلال آباد آغاز شد. این سرکا به مصرف 62 میلیون افغانی قیریزی میشوند و پلچکای آنها هم ساخته میشوند. مسئولان غور برای رشد اقتصادی زنان در این ولایت باغچه های خانگی ایجاد می کنند. آنها می گویند که این برنامه برای 700 زن در مرکز و 3 ولسوالی غور از بودجه وزارت زراعت و مالداری افغانستان برای انداخته می شود و در 2 سال تطبیق خواهد شد. در حملات انتحاری روز گذشته در میدان هوایی اتاتورک در استانبول حداقل 36 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه میگویند که 3 حمله کننده با تاکسی به میدان آمده و در درآمدگاه خود را منفجر ساختند و در این حادثه 147 نفر به شمول 17 کارمند پلیس زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه عملیات را جهت تصرف مجدد یک شهرک از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی در شرق این کشور آغاز کردند. قزاقستان دیروز عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کرد. این دوره کار وی از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. روسیه شکایت کرده است که یک کشتی جنگی آمریکا در مسافه خیلی نزدیک به یک کشتی روسی در بحیره مدیترانه عبور کرده است. مسکو یک ویدیو این واقع را منتشر کرده می گوید این ویدیو نشان می دهد که این رویارویی چقدر خطرناک بوده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز موضوع بمباری تیاره های بدون پیلوت امریکا در ولسوالی چاردره ولایت کندوز را به بررسی گرفته است. برخی ها می گویند که در این بمباری به روز شنبه در منطقه آق مسجد ولسوالی چاردره آن عده از گروگان ها کشته شدند که طالبان آنها را در شهر از موتر پایین و با خود برده بودند. نیویورک تایمز به نقل از والی کندوز نوشته است که طالبان در پاسخ به حمله هوایی تیاره های امریکایی یک تعداد از گروگان ها را توسط بم کشته و سپس ادعا کردند که این افراد در بمباری جان دادند. روزنامه به گفته برخی منابع تعداد کشته شده ها را حداقل 7 نفر یاد کرده و بعضی دیگر گفتند که در این بمباری 16 تن کشته شدند. نیویورک تایمز این سخن ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را هم در مقاله جای داده که گفته است در بمباری 3 فرد مسلح و 6 اسیر که در قید آنها بودند کشته شدند. این روزنامه در ادامه نوشته است که 6 جسد به روز دوشنبه از ولسوالی چاردره به شفاخانه مرکزی کندوز منتقل شدند و از این میان 4 جسد شناسایی و نزدیکانشان پیدا شد. نیویورک تایمز می نویسد که نزدیکان افراد کشته شده گفتند که آنها در زمینه رهایی وابستگانشان از قید طالبان با این گروه در تماس بودند. اما به گفته آنها طالبان تاکید می کردند که در بدل رهایی این گروگان ها حکومت یک تعداد از زندانیان طالب را آزاد سازد. هنوز به درستی روشن نیست که این افراد چگونه کشته شدند. نیویورک تایمز به نقل از بریگادیر جنرال چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل می نویسد بررسی ها در مورد این بمباری ادامه دارد و این بررسی را مشترکاً با همکاران افغانشان انجام می دهند. و نشریه اتلانتیک در یک مطلب به نقل از لورا بوش بانوی اول پیشین آمریکا می نویسد که تمام نظامیان آمریکایی نباید افغانستان را ترک کنند و اگر چون این کار صورت گیرد تمام دستاوردها نقش بر آب خواهند شد و همه چیز را از سر آغاز خواهیم کرد. لورا بوش به روز دوشنبه در مراسم معرفی کتاب جدیدش به نام ما زنان افغان هستیم گفت که زنان در افغانستان پس از خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی از کشورشان نگران بودند. به گفته وی زنان افغان امیدوار بودند که نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. لورا بوش که در زمان ریاست جمهوری شوهرش جورج دبلیو بوش ریاست شورای مشترک زنان افغان و آمریکایی را به عهده گرفت حالا هم این شورا را رهبری می کند. نشریه اتلانتیک به نقل از لورا بوش می نویسد زنان افغان پس از خروج بسیاری از نیروهای آمریکایی از افغانستان یک خلا را احساس کردند و آنها به وضعیت در عراق نگاه کردند که پس از خروج نظامیان ایالات متحده از آن کشور چی اتفاق افتاد. این نشریه در آخر مقالهش می نویسد در کتاب لورا بوش روی این موضوع تاکید شده است که امریکا باید به کمک با افغانها ادامه بدهد و افغانستان را فراموش نکند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
برخی از نهادهای مدافع خبرنگاران در افغانستان میگویند که در ماه جاری میلادی تهدیدات علیه خبرنگاران در این کشور بیشتر بوده است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که در ماه جون بیش از 20 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و این موضوع آنان را سخت نگران ساخته است. در این حال کابل پرس کلاب میگوید اکثر این خشونت ها از سوی ارگان های امنیتی و مقامات محلی صورت گرفته است. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان وضعیت خبرنگاران در این کشور را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که تنها در ماه جون 22 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. رحیم الله سمندر رئیس این انجمن روز سه‌شنبه طی نشستی در کابل گفت که از این میان 7 مورد آن در کابل رخ داده که در آن خبرنگاران لاتوکوب شده و یا هم با برخی تهدیدات مواجه شده اند.
ماه ششم بیشترین خشونت در مقابل خبرنگاران صورت گرفته. تقریبا بیش از 15 موارد در ولایات بدرفتاری، خشونت، لطکوب، توقیف جورنالیست، موارد سانسور، محدودیت، همچنان تهدید به مرگ، تهدید به ترک وظیفه این ثبت شده نزد انجمن و پرس کلاب.
این در حالی است که به اساس معلومات اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان قبل از این خشونت علیه خبرنگاران در هر ماه از 8 مورد بیشتر نبوده است. قبل از این نیا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نیز از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا ماه می 50 مورد خشونت را به ثبت رسانیده است. در این نشست عزیز احمد تسل مسئول کابل پرس کلاب گفت که اکثر خشونت علیه خبرنگاران از سوی برخی ارگان های امنیتی و مقامات محلی صورت گرفته است. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با آنکه احتمال خشونت علیه خبرنگاران از سوی ارگان‌های امنیتی را رد نمی کند اما می گوید که این موضوع با جدیت تعقیب خواهد شد.
نیروهای امنیتی در هر جایی که قرار دارند به ژورنالیستان احترام می کنند و اما شرایط در افغانستان بعضن قسمی می شود که خشونت با وجود می آید و اگر چنین حادثات به میان می آید این تعهد نیز وجود دارد که این مسائل با نهادهای مدافع ژورنالیستان بررسی شود.
از سوی برخی از کارشناسان بخش رسانه‌ای می گویند که کارهای غیر مسلکی برخی خبرنگاران برخورد تعصب‌آمیز و برخی موارد دیگر خود زمینه را برای خشونت علیه آنان فراهم ساخته است. حکمت الله صدیقی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به اسرع وقت بررسی کرده تا زمینه برای خشونت علیه آنان فراهم نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر از حملات بر خارجی ها در بریتانیا ابراز نگرانی کرده است. زید رادل حسین در گرد همایی روز سه‌شنبه ملل متحد در ژنوا گفت پس از همه‌پرسی اخیر در بریتانیا که به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی داد، افراد منسوب به اقلیت‌ها و خارجیان در بریتانیا مورد حمله قرار گرفتند. سلطان محمد سرور تفصیلات بیشتر دارد.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر به خاطر حوادث نفرت انگیز علیه خارجیان در برتانیا نگرانی عمیق خود را ابراز داشت و گفت تشویش و نگرانی صدر اعظم کامیرون به اساس نیست. زید رد الحسین گفت حملات و تهدیدهای اخیر به خصوص متوجه مهاجران بوده است. او تاکید کرد که تصمیم خارج شدن از اتحادیه اروپا نباید چون دستاویز برای حملات بر جوامع آسیب پذیر و اقلیت‌ها و ابراز نفرت و انزجار در برابر آنها به کار گرفته شود. زید رد الحسین افزود من این گونه حملات را تنها مخالفت با فرهنگ برتانیا می‌دانم و معنای دیگری به آنها ندارم. من آرزومند که سخنهای جدی صدر اعظم دیوید کامیرون و این ارتباط و عقل و هوش آنهایی که بر ضد جوامع آسیب پذیر دست به حملات میزنند را یافته باشد. سفارت پولند در لندن از حملات بر پولندی ها و خارجیان دیگر و موارد تهدید علیه آنها در برتانیا گزارش داد و نگرانی شدید خود را ابراز داشت. این سفارت گفت که حتی در مرکز لندن شبنامه ها و نامه های تهدید آمیز و نفرت انگیز علیه خارجیان منتشر شده است. دیوید کامیرون صدر اعظم برتانیا روز دوشنبه این وقایع را به شدت محکوم کرد و از کسانی که احساسات ضد خارجی دارند خواستار آرامی شد. در این میان ممتا روتیری گزارشگر خاص کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر به گرد همایی روز سه‌شنبه در ژنو گفت عموما احساسات ضد خارجی ها در اروپا نیرومند شده است. در مناطق بسیاری در اروپا هنگام بحران مهاجران چنین واقعات پر از احساسات دیده شد و برای من معلوم شد که احساسات ضد خارجی ها تا چه حده تصمیم درباره مهاجران غیر قانونی را زیر تاثیر خود قرار می دهد. به باور من این موضوع باید از سوی رهبران سیاسی با جدیت دنبال و حل شود. مردم برتانیا در همه‌پرسی هفته گذشته به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. صدر اعظم این کشور پس از معلوم شدن این نتیجه استعفا داد. قیمت پوند انگلیسی در بازارهای جهان به گونه کم سابقه پایین آمد و به نظر می رسد که نتایج این همه‌پرسی بر وضعیت سیاسی و اقتصادی همه اتحادیه اروپا تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگای زندگی، امروز یک جوان را داریم که مصروف فروش کناری و توتی و ماهی و بعض پرنده ها و چیزهای جالب است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم محمد اصیل هستم، شکر از کار خود راضی هستم، کارم همیشه دینمی کار ماهی و پرنده ها هستیم.
همین ماهی را از کجا میگیرین؟ از کدام دریا میگیرین ماهی های مقبول؟
ماهی اینی ماهی ها که هستم، ماهی های دشت شادیان و مزار هستم، خوبش هست، ماهی های مقامتی هست. دمی چند روز را بند بود تگنه کار ماهی پاکستان همه که ماهی تایلند و ماهی پاکستان هم یاردیم. این حال را بند هست، فعلا کار از اینمی ماهی را میکنیم. را کوا شده باز از این باز ماهی پاکستان همه، ماهی هر رنگ هست، خوب است، کار غریبی خوب است. خود چون که روزه سال یک ذرا مردم حوصله نداره کم خریدش کم.
این مایا را در داخل پلاستیک بانده سرشام گری کدی بازی نفسش تنگ نمیشه؟
نه هم یوش که تازه باشه اکسیژن داره باز کدام مشکل ندارن.
خب این را باز کسی که بخره او را چه قسم نگاه کنه که نمره از پیشش؟
اکاریوم دارن، یوش تازه می باشه، اکسیژن، فلتر، چیزا داره، اون غذایش هم اندازن، خلاص کدام مشکل نداره دیگه. این
کناری ها را از کجا آوردی؟ یه ببینیم کناری استوتیز.
از پاکستان ها میاریم، از جلال آباد ها میاریم، از سون دیبالی، جمال آقا، کوهستان، بگرام، از این بازار، هر بازاری که باشه میریم میاریم بازیجه.
ایتو توتی هم داری که گپ بزنن؟
والا پیش خود نداریم. خب کسی که بخواه براش پیدا میکنیم میاریم باز.
قیمتش
20,000 و 15,000 و ترو هست، خود نفر داریم، پیش از اون میرم باز از پیش از اون میگیریم میارم براش.
باز خوب صحیح گپ میزنه؟
خوب است دیگه. این
کناری ها باز کجایی است؟ از کدام کشور هاست ایجا آورده؟
که این سرحد نداره دیگه، پرنده با بالا فعلا همیجا هم چوشه گیری میشه دیگه. کشور هم اصلا جایش تایلند است که پولندی استن زیادترش کناری.
بله. قیمتایش باز چند است؟ یک کناری خوبش چند است؟
قیمتای خوبش هست تا 4000 5000 تا 20000 هم است، 30000 هم است، از 1000 تا 2000 شروع زگین متر.
خودت هم در خانه داری تو جایی که نگاه؟
بله ها داریم. اینجا در سرای هم است، پشت از این بلاکات یک کانتینر است، پرنده باب چیزام داریم. با در خانه کس ماهی فریمان ماهی وجه داریم. یک فرم هم جور کیم.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشی. تشکر از شما.
در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدید.